من می‌خواستم واقعا به فلسفه گیر بدم و تو این کارو به نحوه احسنی انجام بدم. شاید نگاه رایج اینه که میگه فلسفه کارش درمان نیست، کارش تعیین مسائله. به نظر من فلسفه به عنوان دیسیپلین شاید توی توهم غرقه که کارش تعیین حدود و مسائله. اصلا فلسفه تو کارش به نظر من نیست. میشه روش استدلال کرد با همدیگه بحث کنیم. به نظر من کار فلسفه در بهترین حالت اینه که حدود یه سری مسائلی که وجود داره تدقیق کنه، شناخت بهتری به ما بده، شاید البته. حالا من خاطر از همینجا شروع میکنم که فلسفه پزشکی هم علاقه‌مندی فیلسوفا و پزشکی فیلسوفا به این حوزه همین بود که سعی کنم مسائلی که در پزشکی وجود داره تدقیق بهتری ازش بده، شناخت بهتری از اون مسئله ارائه بدم تا بشه راحت‌تر حلش کنم. من فکر کنم با این ضربه تموم شد دیگه سیستم فلسفه. بحث ما در مورد فلسفه پزشکی در ایران. خب فلسفه پزشکی به مدت دو سه دقیقه تاریخ رو میگم، بعدش پنج دقیقه میگم در ایران چه مشکلی وجود داره، بعدش خداحافظی کنم. پزشکی و فلسفه همونطور که میدونی در دو سه هزار سال با هم دیگه بالاخره رابطه‌ای دارن. یا یه سری فیلسوف کار پزشکی میکردن، یا یه سری پزشک بودن علاقمند به فلسفه بودن. یه بحثایی وجود داشته برای حیات، سلامت، اینا هم فیلسوفا میومدن روش حرف می‌زدن، هم پزشکا بالاخره کارشون بود، بالاخره تعاملاتی وجود داشت. ولی خب به صورت یک دیسیپلین درست حسابی شاید بگیم در همین 30 سال اخیره که داره چنین رشته‌ای شکل می‌گیره و یه دیسیپلین یه استراکچر پیدا کرده، یه ساختار درست حسابی که حالا مقالاتی چاپ میشه، کتاب‌های مشخص میشه، کاری که کارهای بکنه. خب فلسفه علم یه جریانی بود که فیلسوفا اومدن درباره علم طور جنرال صحبت می‌کردن، بعد من کار بیهوده‌ای هم بود چون که می‌خواستن درباره علم حرفای بیخودی بزنن، دانشمندا کار خودشون می‌کردن. اما واقعا بعضی وقت می‌بینیم حرفای فیلسوفا به درد خودشون می‌خورد، مثل حرفای مثلا پوپر یا بعضی وقت که اصلا دانشمندا اینطوری عمل نمی‌کردن. اما دو تا رشته بود در علم بیولوژی که نشون داد که فلسفه می‌تونه یه آمیختگی خیلی خوبی داشته باشه با این حوزه، چون یه سری از این مسائل پرابلم مسائلی بود که تدقیق بهتر اونا خیلی به حل مسئله کمک میکرد. بحث تکامل خب یه بحثیه که یه جاهایش واقعا ماهیتش فلسفیه، حالا اگر با اقماسی از اونا فلسفه رو بپذیریم ماهیتش بالاخره فلسفیه و خیلی در زمینه فیلسوفا کمک کردن، به طوری که دانشمندان بیولوژی هم علاقه زیادی به این قضیه پیدا کردن و این یک رابطه بسیار تنگ و تنگی بود. تو حوزه پزشکی هم اتفاقا این مسئله بیشتر از رشته‌های دیگر علم خودش نشون داد. شاید دلیلش این بود که پزشکایی که علاقه نموده به مباحث فلسفی دغدغه کار پزشکی داشت. مثلا که تو بالین بیمار واقعا تشخیصایی که ما داریم می‌دیم درسته؟ اصلا سلامت یعنی چی؟ تا حالا چجوری آموزش پزشکی می‌دیم؟ به خاطر همین بود که اینها علاقمند شدن تأملات دقیق‌تری درباره مسائل خودشون داشته باشن. و می‌بینیم که این تأملات دقیق‌تر باعث شد در خود رشته پزشکی تأثیر بسزایی بذاره. من این نمونه چند نمونه ذکر می‌کنم که به نظرم کمتر موضعی در فلسفه علم داریم که چنین تأثیر شگرفی داشته باشه. خب فلسفه پزشکی به طور دیسیپلین آکادمیش از دهه 70 شروع میشه با ژورنال فیلوسوفی اند مدیسین، بعدش یواش یواش تو دانشگاه هنوز به طور آکادمیک اولی آدم‌ها دور هم جمع می‌شدن حرف می‌زدن. این حرفا باعث شد که دهه 80 در ژورنال فلسفی اند مدیسین یه سلسله پیپر مقاله چاپ بشه که در اونجا به چالش بخونن روش آموزش پزشکی، چون در آموزش پزشکی تا اون موقع کتابای تکست بوک که پزشکی رو که نگاه می‌کنیم همش دیزیز اورینتد، در واقع یعنی بیماری رو توضیح میدن برای دانشجو، بعد میگن دانشجو خوب بعد حالا بعد بره بیمار رو درمان بکنه. خب مریض وقتی میاد پیش بیمار نمیگه آقا من آسیب دارم که، میگه من سرفه می‌کنم. به این خاطر این روش اشتباه بود. این سلسله مقالات به خوبی نشون دادن که باید آموزش پزشکی پرابلم اورینتد باشه. شاید در حدود 4 5 سال مقالات متعددی تو این حوزه چاپ میشه، باعث میشه که در سال 1992 در سال 1986 تکست بوک هریسون که تکست بوک پزشکی داخلیه و در واقع اساسش بوده، باعث میشه که در اول کتاب هریسون اپروچ به نشانه های پزشکی رو وارد بازی بکنه. مثلا اینکه اپروچ به سرفه، چون مریض میشه و مثلا میاد با سرفه میاد، اپروچ به درد قلب. خب این واقعا تأثیر این حرکت این خب من که الان به طور در هر چهار سال چون کتابا ادیت میشه به طوری که الان شما بخش بسیار عظیمی از کتاب تکست بوک هریسون به همین منیفستیشن های و نشانه ها و علائم پزشکی و اپروچ به اونها اختصاص پیدا کرد. بحث دیگری دوباره در همین دهه 90 بحث در مورد این بود که ما چیکار بکنیم پزشکیمون بهتر بشه. این بحث های اویدنس بیس مدیسین پزشکی مبتنی بر شواهد مطرح شد که بازم کار اینا توسط یه سری فیلسوف ارائه شد و هنوز دعوا وجود داره که آیا روش خوبه یا نیست. هدف من بالاخره این بود تشون بدم که شاید در بین رشته های فلسفه علم رشته های فلسفه علم لوکال و تخصصی شده فلسفه پزشکی و فلسفه بیولوژی بیشتر از بقیه با اون رشته عجین شدن، چون آدم هایی که از اون حوزه اومدن خودشون دغدغه همون مسائل رو داشتن، خودشون یا بیولوژیست بودن اول یا پزشک بودن. مثلا پزشک فیلسوفای اولیه همچون اول پزشک بودن بعد فلسفه کار میکردن، غیر از تکوتوکی که حالا فلسفه علم خونده بودن بعد مثلا 7-8 سال کار پزشکی میکردن که بهشون دکترای افتخاری بدن. علاوه بر این یعنی این ارتباط تنگاتنگ تو این رشته ها بسیار بیشتر از رشته های دیگه به چشم میخوره. خب الان مباحثش بسیار داغه، مباحث فلسفه پزشکی شامل مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی و اخلاق پزشکی. خب الحمدلله در ایران اخلاق پزشکی گل کرد، خیلی وارد بازی شد، از دهه 60 وارد جریان شد، آقای دکتر میانبری و خیلی از دوستان دیگه تو این حوزه کار کردن. شاید از تنها کسایی هم که تو این حوزه میدونستن که این اخلاق پزشکی ارتباط وثیقی داره با مباحث اپیستمیک و آنتولوژی پزشکی همین آقای دکتر میانبری باشه که دهه 70 یه سری ولی تک و تنها تو اون فضا قاعدتاً جلوه‌گاهی نداشت. علی حال اخلاق پزشکی بیشتر گل کرد. دلیلش هم این بود که بالاخره این یه بحثی شده بود تو جهان از خود دیسیپلین پزشکی هم یکم جدا شده، از دیسیپلین فلسفه پزشکی هم داشتن جداش می‌کردن، هی می‌گفتن. دلیلش هم این بود که یه سری دستاوردهای تو پزشکی ایجاد شده بود، تکنولوژی شدید مثلا این ونتیلاتورها، دستگاه‌های تنفس مصنوعی، اینا اختراع شده بود و خودش اینا بار مسائل اخلاقی زیادی موجود بود که بالاخره این مریضی مثلا دو سه هفته زیر ونتیلاتوری داره بوجه بتومال هم هدر میده، خوبم نمیشه، بکشیمش راحتش بکنیم خیال هممون هم راحت بشه. خب اینجور مباحث باعث شد بالاخره دغدغه ایجاد بشه. این تو ایران خیلی گل کرد، وارد بازی شد، خیلی آدم ها اومدن، اتفاقا پزشکا روی این مسئله اومدن. ولی خب متاسفانه به معنای دقیق و آکادمیک که کلمه اخلاق پزشکی و مدیکال اتیکس خیلی پرداخته نشد. خیلی از پزشکایی که اومدن چون این مباحث مستدری بود که با مباحث فلسفه اخلاق آشنایی داشتن و حوصله نداشتن، بیشتر به اخلاق پزشکا پرداختن. خب اینا ممکنه البته جزء از اخلاق پزشکی باشه ولی جزء اصلی اخلاق پزشکی نبود. خب پزشک باید متواضع باشه، رازدار باید باشه، اینا بشه اخلاق پروفشنال، نه اخلاق پزشکی به معنای واقعی کلمه، یعنی به معنای تعاملات فلسفی و حقوق در مورد موضوعات پزشکی. خب حالا شما دقت کنید این مباحث اخلاق پزشکی در خیلی از جاها گره می‌خوره به مباحث هستی شناسی و مباحث اپیستمیک پزشکی. مثلا بحث سلامت یه بحث خیلی مهمه واقعا. سلامت یعنی چی؟ آیا آدم معتاد سالمه؟ آیا آدم همجنس باز سالمه یا نیست؟ بالاخره باید چیکارش بکنیم؟ بودجه‌ای که برای اینا تهیه میشه متفاوت خواهد بود. اگر واقعا یه آدم معتاد باشه بگیم بیماره، بودجه‌ای که بیشتر از وزارت بهداشت تعلق بگیره، تا اینکه بگیم مجرم، اگر بگیم مجرم باید بره سراغ قوه قضاییه. این بحث در تمام جهان وجود داره. بالاخره ما باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم دیگه. سلامت یعنی چی؟ آیا همین سلامت معنی همین آماری و خطی که تعریف می‌کنه در کتاب پزشکی کافیه؟ خود پزشکا نظرشونه که این کافی نیست، واقعا باید تعاملاتمون دقیق‌تر بشه. خب تو ایرانی مباحث شکل پیدا نکرد به چند دلیل. یکیش اولا اینه که این حوزه‌ها، حوزه مثل فلسفه پزشکی، فلسفه بیولوژی، همچنان نیازمند آدمایی که هر دو تا حوزه رو خوب بلد باشن. یه کسی فقط فلسفه خونده باشه نمیتونه بعد در فلسفه پزشکی بحث کنه، باید بیمار رو دیده باشه، بیمار رو بشناسه، کلینیک رو آشنا باشه. کسی هم که پزشک صرفا فلسفه ندونه، حالا ایشون جزء منطق ندونه به درد نمیخوره، نمیتونه خوب تعامل بکنه، اما حتی از دیدگاه خودش نگاه میکنه. بالاخره باید آدمایی باشن که این دو حوزه رو خوب با هم دیگه بلد باشه. خوبی آدما هم تعدادش اندکه. دومی که معلوم نیست بالاخره متولد این حوزه کیه اینجا، وزارت بهداشت، وزارت علوم، کی میخواد کار انجام بده. گاهی اوقات وزارت علوم میذارن پول وزارت بهداشت، وزارت بهداشت تمامیت خواهند به این معنا. مثلا به جایی که رشته اخلاق پزشکی پی اچ دی رو تاسیس بکنن، باید رشته فلسفه و اخلاق پزشکی تاسیس میکردن، چون خیلی از مباحث اخلاق پزشکی واقعا با مباحث اپیستمیک پزشکی در هم اومده. مثلا بحث کیفیت زندگی در بحث یوتنجیا وابسته به مباحث اپیستمیک پزشکی. کیفیت زندگی یعنی چی هستن؟ چه موقع میگیم یه آدمی کیفیت زندگی بهتری داره؟ اینا مباحث معرفت شناسیه. ولی خب کاملا یه چیزی به نام اخلاق پزشکی درست شده و معلوم نیست دقیقاً چیه. خیلی با اون مباحث فلسفه پزشکی به معنای دقیق کلمه ارتباط خاصی نداره. نکته سوم اینه که نه خود فیلسوف ها به این مباحث علاقه دارن، نه خود پزشک. حقیقت ما پزشک، مثلا من اگر خودم کار پزشکی میکردم صرفا علاقه نداشتم. من پول خوبی داشتم، من درآمد خوبی داشتم، چه کاری هم داشتم بیام تعمل بکنم که آقا سلامت یعنی چی و پزشکا چی رو درمان میکنه. کارمون داره پیش میره، راحت هست. فیلسوف هم چون پزشکی بلد نیستن حوصله این مباحث ندارن. این حتی واجبا خب میگن اینقدر مبحث هست بریم همون سراغ مباحث قدیمی خودمون، فری ویل، یونیورسال، نمیدونم ابستراکت آبجکت. مباحث خوبیه، مباحث جذابی برای ما. این مباحث هم علاقه هم این خاطر بعید میدونه مثلا مباحث این فلسفه پزشکی تو ایران واقعا جا بیفته. برای اینکه جا بیفته نیازمنده اینه که واقعا از خود حوزه های رشته پزشکی اول بازی شروع بشه. یعنی در خود آموزش پزشکی حداقل باید دو واحد عمومی فلسفه پزشکی گذاشته بشه که این کار رو هر کیا موضوع میزنیم بگیم کسی گوش نمیده. به این خاطر از همینجا بازی بسته است. مگر اینکه یه سری تکوتوکی پزشکایی باشن که یه سری علاقه هم به مباحث فلسفه میشن، یه دوری میزنن و بعدش هم میرن. مثل خود من. خیلی ممنون.